سلام، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 30 اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. صورتهای ذهنی روانی، ساختار بنیادین عقده. یونگ میپرسه که حال ببینیم چنانچه بخواهیم علمی صحبت کنیم، یک عقده با درون مایه احساسی چیست؟ چنین عقده‌ای صورت ذهنی از یک موقعیت خاص روانی است که به شدت رنگ عاطفی هیجانی دارد و در ضمن با آن رویکرد آگاهانه‌ای که به آن خو گرفته ایم ناسازگار است. یعنی یه رویکرد آگاهانه هست که شما به اون عادت کردید. خب حالا این عقده یک رنگ عاطفی هیجانی داره که ناسازگاره با اون آگاهی که شما به اون خو گرفتید. صورت ذهنی در مجموعه اصطلاحات یونگ نقش مهمی ایفا می کند. صورت ذهنی تعریف کننده ماهیت روان است. گاهی هم یونگ برای اشاره به یک عقده به جای صورت ذهنی بیت یا ایمیج از واژه لاتین ایماگو استفاده می کند. این بیت که گفتم بهتون، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، یک واژه آلمانی هست که به انگلیسی بخوایم اسپلش بکنیم میشه BILD، بیت، یه همچین چیزی هستش، مثل ایماگوی مادر که همون عقده مادر هستش. بعدها هارویل هندریکس در کنار همسرش هلن لاکلی هانت ایماگو تراپی رو پایه‌گذاری کردند. اونا به دنبال این میگشتند که چرا ما در رابطه های عاطفیمون به دنبال تصویری از والدین و سرکوب هایمون هستیم. این ایماگو تراپی توسط این دو عزیز پایه‌گذاری شد، هلن لاکلی هانت و همسرش هارویل هندریکس. حالا عقده ها محصول چی هستن و چطوری اصلاً به وجود میان؟ عقده ها اغلب محصول تجربیات معینی هستند از قبیل ضربه ها و آسیب های روانی کنش های متقابل و الگوهای رفتاری خانوادگی و شرطی شدنهای فرهنگی. اینها به علاوه برخی عناصر فطری که یونگ از اونها تحت عنوان صورتهای ذهنی کهن الگویی نام میبره، به روی هم عقده را تشکیل میدن. پس چی شدش؟ عقده محصول چیا هستش؟ محصول تجربیات معینی از قبیل ضربه ها و آسیب های روانی، کنش های متقابل و الگوهای رفتاری خانوادگی و شرطی شدن های فرهنگی. اینا به علاوه برخی عناصر فطری که یونگ از اونا تحت عنوان صورت های ذهنی کهن الگویی نام میبره، به روی هم عقده را تشکیل میدن. سعی کردم خودم دوباره تکرار کنم تا مجبور نشید مثلا اگر دارید راه میرید، میدوید یا دارید میخوابید، دوباره بخواید بزنید عقب، چقدرم کار سختیه. خود منم چون یکی از وقتای پادکست گوش کردنم در هنگام پیاده روی هامه، در اون لحظه که ضربان قلب بالاست، چون تند پیاده روی میکنم باید بیستم، ضربان قلب میاد پایین و بعد ببینیم چی شد. حالا شما هم همینجوری شاید دراز کشیدید و چراغ ها خاموشه و اکنون شما به سمت خواب می روید. اینجوری باید حرف بزنیم و یه خورده شاید سخت باشه. عملکرد عقده ها در انسان تقریبا مشابه عملکرد غرایز در سایر پستانداران هستش. یادتونه توی کتاب رابین رابرتسون هم چنین چیزی رو اشاره کرد. میشه گفت ایماگوها یا عقده ها غرایز انسانی هستند که به طور مصنوعی ایجاد شدن. رؤیاها از این صورت‌های ذهنی ناخودآگاه از عقده‌ها شکل می‌گیرند. یونگ بارها از عقده‌ها به عنوان معماران رؤیاهایمان نام برد. این رو خیلی مهمه، خیلی یکی از حرف‌های مهم یونگه که در واقع عقده‌ها معماران رؤیاهای شما هستند و حتی اگر نور آگاهی به اونها تابیده نشه می توانند معماران سرنوشت شما هم باشند. اینجا رو خودم اضافه کردم. رؤیاهایی که کسی در فاصله زمانی معینی می بینه بیانگر صورتهای ذهنی، الگوها، تکرار کردنها و مضامینی هست که تصویری گویا از چگونگی عقده های اون فرد رو به دست میده. اینجاست که مهمه که عقده هاتون رو یادداشت کنید. دارید توپو رؤیاهاتون رو یادداشت کنید. با نگاه کردن به رؤیاهاتون میتونید به عقده هاتون پی ببرید. حتی یونگ به تأثیر عقده های درمانگر در درمان هم اشاره کرده و درگیری که بین عقده‌های درمانگر و درمانجو میتونه پدید بیاد. برای همین خیلی مهمه که یک درمانگر، یک روانکاو به عقده‌هاش آگاه باشه، اینکه اون تو چه خبره و در لحظه‌ای ممکنه بیاد بیرون در اتاق. یونگ میگه این صورت ذهنی از انسجام درونی بسیار مستحکمی برخورداره، دارای کلیت مخصوص به خودشه و به علاوه دارای خودمختاری نسبتاً بالایی است، یعنی چندان در کنترل ذهن هوشیار نیست و به مانند یک پیکر بیگانه زنده در فضای ضمیر آگاه رفتار میکنه. اگر عقده بدون اینکه ضمیر خودآگاه در اون دخالت کنه یا اون رو ریشه یابی کنه به حال خودش رها بشه، تغییر اساسی توش اتفاق نمیافته و باز همون الگوهای واکنشی هیجانی عاطفی و تکرارهای بی پایان ادامه داره و تخلیه هیجانی های یکسانی رو شاهد خواهیم بود. همون اشتباهات مکرر، همون انتخاب های یکسان که به شوربختی منجر میشن و باز در زندگی شخص اتفاق میافتن. اینجا اونجاییه که شب قبل یه رفتاری میکنید، یه مسیجی میدید، یه تلفنی حرف میزنید، یه حرفی میزنید و بعد فردا میگید خدای من چیکار کردم؟ من چرا این کارو کردم؟ اونجاست که عقده روان ما رو در بر میگیره. اینم بگم امروز داشتم فکر میکردم اینکه لازمه اینکه بشه عقده ها رو شناخت اینه که بتونیم رنج رو تحمل کنیم، یعنی در لحظه ای که روان در رنج قرار داره با یه چیزی فرار نکنیم از این رنج. یعنی اینکه ببینید منظورم این نیست که خودمون رو آزار بدیم. ممکنه که حالا در لحظه ای حالمون خوب نباشه، بریم یه سریالی نگاه کنیم، بریم قدمی بزنیم، بریم بدویم، چه میدونم با یه دوستی حرف بزنیم، ولی آگاه بتونیم باشیم با اون رنج. متوجه شدید؟ یعنی میشه فاصله گرفت از رنج و از بیرون نگاهش کرد. فاصله گرفتن هم همین کاراست که گفتم معمولا اتفاق میفته. کتاب خوندن، شعر گوش کردن، سریال دیدن، شعر خوندن، بیرون رفتن، با یه دوست حرف زدن و و و و و و. ولی این فاصله رو که میگیریم عقده هامون رو هم سعی کنیم تماشا کنیم، یعنی هر لحظه یهوی وحشت نکنیم، فرار کنیم، فاصله بگیریم، نگاهش کنیم، دوباره برگشتیم، دوباره بنگریم به خودمون. این میتونه یک کار خوبی باشه. در روند تحلیل سعی بر اینه که عقده های مراجعان از پرده بیرون بیفته و آشکار بشه و در معرض تأمل هوشیارانه من قرار بگیره. چنین مداخله‌ای میتونه تا حدی عقده ها رو تغییر بده. قبلا هم در مورد مداخله صحبت کردیم دیگه. چنین مداخله‌ای میتونه تا حدی عقده ها رو تغییر بده. در جریان تحلیل فرد یاد میگیره که عقده ها چگونه عمل میکنن، چه چیزی به خوشه‌ای شدن اونا کمک میکنه و چه چیزی میتونه مانع از تکرار بی پایان اونها بشه. بدون چنین مداخله ای از سوی من یا ایگو، رفتاری که از یک عقده سر میزنه مشابه یک جسم بیگانه زنده یا یک بیماری مصری هستش. کسی که در چنگال یک عقده اسیره احساس درماندگی و عجز میکنه و از لحاظ عاطفی هیجانی اختیار خودش رو در دست نداره. منحنی شدت یا فعالیت عقده ها حالتی موجگون داره که میتونه تا ساعت ها، روز ها یا هفته ها ادامه پیدا کنه. یه بار گفتیم که یک عقده وقتی میاد بالا ممکنه ساعتها، روزها یا هفته ها داستان داشته باشیم باش. یکی از چیزهایی که میتونیم باهاش عقده رو شکار بکنیم اینه که وقتی فیلم میبینید چه احساسی بهتون دست میده؟ در فیلم های سینمایی با کدوم کاراکترها همزاد پنداری میکنید؟ چه احساسی دارید؟ و بعد تلاش بکنید وقتی فیلم تموم شد برای اینکه درگیر اون عقده و فیلم باقی نمونید، یعنی فیلم تأثیری که در شما گذاشته رو بتونه خیلی، یعنی یه کاریه که منتقدین فیلم و حرفه‌ای‌های فیلم بین معمولا این کار رو میکنن، به اینجا میرسن، یعنی دیگه نمیرن توی فیلم بعد گرفتار بشن، میان از بیرون فیلم رو نگاه میکنن. حالا منتقدین فیلم و تحلیلگران سینما و فیلم و اینها قسمت‌های زیبایی شناسانش رو نگاه میکنن، به بخش زیبایی شناسی اون اثر نگاه میکنن. شما میتونید اثر روانشناختیش رو روی خودتون میتونید ببینید. این یکی از کارهایی هست که میتونیم عقده‌ها رو مشاهده بکنیم. یکی از نشانه‌های رواندرمانی موفقیت آمیز اینه که زمان پایداری اختلال‌های ناشی از عقده کوتاه‌تر از قبل میشه. یعنی گفتیم که عقده میاد روان شما رو در دست میگیره. وقتی روان درمانی موفقیت آمیزه پایداری اختلال ناشی از اون عقده کوتاه‌تر از قبل میشه. هر چقدر من شما قوی‌تر بشه اختلال‌های ناشی از عقده زودتر بهبود پیدا می‌کنن. زمان ماندگاری وقتی کم بشه یعنی قدرت عقده کم شده. یه عقده هرگز به طور کامل نیست و نابود نمیشه. پس ناامید نشین. هر وقت که عقده اومد بالا بشناسینش، ببینید چه تأثیری بر روان شما میذاره و بعد به زندگیتون ادامه بدید. یه موقعی هم خب باید این روند مشاهده‌گری شاید شما رو خسته کنه. شاید بهتر باشه یه زمانهایی از مشاهده‌گری فاصله بگیرید و بعد در لحظاتی دیگه که انرژی بیشتری دارید باز به مشاهده‌گری خودتون بپردازید. Thank you. تخلیه یک عقده قدرتمند احتمالاً از انرژی روانی و جسمانی شما کم بکنه. توی اون روزا خسته تر، بی‌حوصله تر و حساس تر خواهید بود در اون روزها. پاره های شخصیت. عقده ها رو میشه به منزله پاره های شخصیت یا خرده شخصیت ها نیز در نظر گرفت. هر شخصیت بزرگ سالی تا حدی در معرض خطر از هم پاشیدگی قرار داره، زیرا که از پاره های بزرگ و کوچیک تشکیل شده. پیوند میان این پاره ها ممکنه که از بین بره. حالا یونگ اینجا یه چیزی میگه: یافته های من در زمینه عقده ها این تصویر نسبتاً نگران کننده در مورد امکان فروپاشی روانی را تقویت می کند، زیرا در اصل بین یک خرد شخصیت و یک عقده تفاوتی وجود ندارد. همه آنها بجز در مورد مسئله حساس و ظریف خرد آگاهی ویژگی های اساسی مشترکی دارند. بیشک خرد شخصیت ها دارای آگاهی مخصوص به خود هستند، ولی اینکه پاره های کوچک روانی از قبیل عقده ها نیز از آگاهی مخصوص خود برخوردار باشند پرسشی است که هنوز به آن پاسخ داده نشده است. یعنی برای این مسئله آخر خود یونگ هم پرسش داره و هنوز به پاسخش در اینجا نرسیده بوده. در زمانهایی که شما دچار گسست و آشفتگی میشید، دارید یک عقده رو تجربه میکنید. اون عبارت قبلی رو من گفتم، حالا اینجا موریشتاین یه چیز دیگه میگه. عقده ها از نوعی هوشیاری مخصوص به خودشون برخوردارن. میشه گفت کسی که دوچار عقده هست در حالتی قرار داره که انگاری به وسیله یک شخصیت بیگانه تسخیر شده. هر عقده دارای ایگوی مخصوص به خودش هست. گویا زمانهایی رو دیدید که انگاری چند نفر توی شما حضور دارن، شما انگار خودتون نیستید، یه کسای دیگه هم انگار هستند و نظرات مختلفی دارند و هر کدوم یه چیز میخوان، که اگه این حالت خیلی شدید بشه شخص دچار اختلال شخصیت چندگانه میشه، که مثلا یکیشون از دود سیگار متنفره و اون یکی عاشق سیگار هستش. حالا در اینجا بخشی رو از کتاب دستنامه کاپلان و صدوق میخونم براتون. این اختلال شخصیت چندگانه رو قبلن ها میگفتن، یعنی قبلن به از اختلال هویت تجزیه‌ای با عنوان اختلال شخصیت چندگانه نام میبردند، که به انگلیسی میشه Dissociative Identity Disorder یا Dissociative، حالا اینکه آمریکایی تلفظ بکنید دیسوسییتو یا انگلیسی تلفظ بکنید متفاوته. Dissociative Identity Disorder. میخونم براتون از کتاب دستنامه روانپزشکی بالینی، ترجمه دکتر فرزین رضایی، که یک خلاصه هست از کتاب کاپلان و صدوق. صفحه 309، اختلال هویت تجزیه‌ای. این اختلال پیشتر با عنوان اختلال شخصیت چندگانه زیر مجموعه اختلال شخصیت دستبندی می شد که در ویراست‌های جدید با عنوان اختلال هویت تجزیه‌ای نام برده می شه ازش. صفحه 309 تعریف این اختلال رو میگه. این اختلال که قبلاً اختلال شخصیت چندگانه نامیده میشد، معمولاً نتیجه یک رویداد سانحه بار، اغلب آزاردیدگی جنسی یا جسمی در دوران کودکی است. بیماران دو یا چند شخصیت یا هویت متمایز رو درون خودشون دارن، به طوری که هرگاه یکی از اونا بروز میکنه، چنان بر نگرش‌ها، رفتار و تصویر شخص از خودش تأثیر میذاره که گویی فرد هرگز شخصیت دیگه‌ای نداشته. گفتیم که این عقده‌ها به واسطه تروماها هم پدید میان. خب اینجا اشاره میکنه یک رویداد سانحه بار که اغلب آزاردیدگی جنسی یا جسمی در دوران کودکی است. یعنی اغلب، یعنی میتونه حالا رویداد سانحه بار فرم دیگه‌ای هم داشته باشه. تغییر از یک شخصیت به شخصیت دیگه غالباً به صورت ناگهانی رخ میده. هنگامی که بیمار در حالت یک شخصیت به سر میبره، حالتها و رویدادهای رخ داده در حالت شخصیتهای دیگر رو فراموش میکنه. یعنی وقتی توی شخصیت هست، اون یک شخصیتها رو گویی فراموش میکنه. بعضی از شخصیتها ممکنه نسبت به برخی جنبه های شخصیتهای دیگه آگاهی داشته باشند. یعنی حالا برگردیم به عقده ها، یک عقده، این عقده بقیه عقده ها رو انگار میشناسه. هر شخصیت دارای مجموعه خاطرات و تداعی های مختص به خودش بوده و عموماً هر کدام اسم یا جزئیات متفاوتی دارن. شخصیت های متفاوت ممکنه خصوصیات فیزیولوژیکی متفاوتی هم حتی داشته باشن. مثلا عینک های طبی متفاوت. گفتیم یکیشون سیگار رو دوست داره، یکیشون از دود سیگار گویی متنفره، که اونجا از کتاب مورشتاین بود. حتی پاسخ های متفاوتی به آزمون های روان سنجی ممکنه بدن. مثلا بهره هوشی های متفاوت، همون IQ هستش. این شخصیت ها ممکنه از جنس، سنین یا نژادهای مختلفی باشن. ممکنه یک یا چند مورد از این شخصیت‌ها دارای نشانه‌های یک اختلال روانپزشکی همراه باشند، مثل اختلال خلق، اختلال شخصیت. حالا عوامل روانپویشیش رو هم براتون میخونم که یکم به بحث ما نزدیکتر بشه، چون گفتم بهتون در روانکاوی یا حتی روانشناسی تحلیلی ما زیاد کاری با اختلال نداریم. حالا عوامل روانپویشیش، یعنی سایکوداینامیکش میتونه چی باشه که اینجا به روانکاوی نزدیک میشه؟ آزارهای شدید جسمی و روانشناختی در دوران کودکی نیاز عمیقی برای دور کردن خود از ترس و درد ایجاد می کند. یعنی ایگو رو می خواهیم انگار محافظت بکنیم. هر کدام از شخصیت‌های جدید بیانگر بعضی حالات یا هیجانات ضروری هستند که شخصیت اصلی جرأت و اجازه بیان اونها رو به خودش نمیده. یعنی انگار واسه همین تیکه پاره شده که بتونه یه چیزهایی رو ابراز کنه. انگار بدین وسیله اون فرد میخواد با واقعیت ارتباط برقرار کنه، بالاخره یه جوری خودش رو بتونه ابراز بکنه، ولی ایگوی او آنقدر قدرت نداره، از هم پاشیده شده که بتونه بپذیره که این بخشها رو هم او در روانش داره و برای همین اونها رو چندگانه ادراک میکنه. هر هر کدام از شخصیت‌های جدید بیانگر بعضی حالات یا هیجانات ضروری هستند که شخصیت اصلی جرأت و اجازه بیان اونها رو به خودش نمیده، نظیر خشم، میل جنسی، خودنمایی، صلاحیت. هنگامی که کودک مورد آزار قرار میگیره، تلاش میکنه تا با دور کردن خودش از این اعمال ترساور به شخص یا اشخاص دیگه‌ای تبدیل بشه که تحت این گونه آزارها قرار ندارند. انگار منهای جدید خلق میکنه فرد در خودش، یا نمیتونن قرار بگیرن، یعنی اینجوری خودش رو پروتکت میکنه. خودهای تجزیه شده، اینجا خود فکر میکنم همون ترجمه ایگو باید باشه چون ننوشته دقیقا، این خود فکر میکنم همون ایگو هستش. خودهای تجزیه شده به یک روش طولانی مدت و ریشه دار برای محافظت از خود در برابر خطرات هیجانی درک شده تبدیل میشوند. در واقع فرد گویی دیسوسییت میشه، حالا از محیط بیرونش میخواد دیسوسییت بشه، یعنی قطع بشه انگار از محیط بیرونش، و این قطع شدن رو، این دیسوسییت یا دیسوسییت شدن رو از محیط بیرون با قطع کردن، مثل قطع همکاری، یعنی قطع همکاری بخش‌های مختلف وجودش از هم انجام میده. که در گذشته‌های دور، حالا کتاب جلوتر میره که به این اشاره میکنه که به نظر در گذشته‌های دور از نظر این کتاب موریشتاین یه جورای نوعی جنزدگی انگار میدونستن برای فرد، انگار جن زده شده، انگار جنهایی در درون فرد حضور دارن، که فکر میکنم این مراسم زاری هم که در جنوب کشور به صورت یک آیینی حالا هستش، که الان فکر نمیکنم دیگه اونقدر باشه، چون در یک کتابی از دکتر جمالیان یا جلالیان خوندم حتی مراسمش رو، که ایشون به عنوان روانشناس رفته بود توی مراسم شرکت کرده بود، که گویی میگن بادهای میاد در جنوب و این در شما میفته و موجوداتی به اسم زار در شما به زیست خودشون ادامه میدن یا زیست خودشون رو شروع میکنن. خب این هم از اختلال شخصیت چندگانه که در این روزها بهش میگیم اختلال هویت تجزیه‌ای. خب کتاب در ادامه این اختلال شخصیت چندگانه یا شخصیت چندگانه، چون وقتی اختلال میگیم یکم متفاوت، کتاب میگه شخصیت چندگانه. احتمالاً خب نگاهی اینجاش رو نمیدونم، باید نگاهی تحلیلی باشه، نگاهی روان تحلیلگرانه، چون اون اختلال رو حالا کنار گذاشته. شخصیت چندگانه شکل حادی از گسست شخصیتی رو نشون میده. فرایندهای ادغام و یک پارچه سازی، فکر میکنم اینجا اینتگریتی رو باید بگه، فرایندهای ادغام و یک پارچه سازی که به طور عادی در روان انسان عمل میکنند، در این مورد به سبب آسیب‌های شدید دوران کودکی، معمولاً آسیب‌های جنسی، دچار وقفه میشن. اینجاها گاهی اوقات میگن این فیلسوفان اخلاق که افرادی که در واقع اینتگریتیشون رو از دست میدن، یک پارچگی شخصیتشون رو از دست میدند، براشون سخته که اخلاقی گویا عمل بکنند. البته هر یک از ما به میزان بسیار ناچیزتر دارای شخصیت‌های چندگانه هستیم. خب پس هممون هستیم، زیرا همه ما عقده‌هایی داریم. تفاوت در اینه که در موارد عادی و به هنجار عقده ها تابع یک من یا یک ایگوی منسجم و یک پارچه هستند، و حتی وقتی که عقده‌ای شکل میگیرد یا خوشه‌ای میشه، ضمیر خودآگاه محفوظ باقی میمونه. در مورد اون افرادی که دچار اختلال شخصیت میشن میگم، الان یکم فاصله گرفتیم و از روانکاوی ها داریم میگیم اختلال، میریم سراغ آسیب شناسی روانی و روانپزشکی، نگاه یکم دور میشه روانکاوی. اون افراد ببینید اینجا داره میگه که در موارد عادی و به هنجار عقده ها تابع یک من یا یک ایگوی منسجم و یک پارچه هستن، اونجا یک پارچگی از دست میره و دیگه گویا فرد این یک پارچگی رو نداره، بخش‌های مختلفی در شخصیتش هستند که از همدیگه بیخبرند و من اونها رو هدایت و رهنمایی نمی‌کنه، بلکه انگار منهای مختلفی در این فرد حضور دارند و حتی وقتی که عقده‌ای شکل می‌گیره یا خوشه‌ای میشه، ضمیر خودآگاه محفوظ باقی می‌مونه. اون افراد دچار فروپاشی روانی میشن به نوعی. به طور کلی عقده ها نسبت به من از انرژی بسیار کمتری برخوردارن و دارای هوشیاری مستقل ناچیزی از آن خود هستند. پس چی شد؟ یه هوشیاری مستقل ناچیزی دارن که از آن خودشونه. خب اینم بگیم فروپاشی روانی گاهی اوقات به صورت یک استعاره عامیانه استفاده میشه، دوچار فروپاشی روانی شدم یا داره روانم فروپاشیده میشه. این فروپاشی روانی که گفتم یعنی اونها روانشون گویی تجزیه شده، یعنی برای همین بخش بخش ادراک میکنند خودشون رو. در مقابل من از مقدار قابل ملاحظه ای انرژی و نیروی اراده برخورداره و به طور بلا منازع به عنوان مرکز اولیه ضمیر آگاه عمل میکنه. حالا اینجا شالبه که از یونگ مثالی میاره. یونگ اینجا میگه که کسانی که در رؤیاهای ما دست به کارند و ما در برابر آنها درمانده و ناتوان هستیم، اینها موجوداتی شبیه به اجنه هستند که در داستانی برگرفته از فرهنگ عامه مردم دانمارک به خوبی توصیف شدند. این داستان درباره کشیشیه که میخواست نیایش ربانی رو به دو تن از اجنه تعلیم بده. این دو بسیار کوشیدند که آنچه که کشیش میگه رو به درستی تکرار کنند، ولی در نخستین جمله چاره ای نداشتند جز این که بگن ای پدر ما که در آسمان نیستی. یعنی هی کشیش به اینها میگفت که بگید ای پدر ما که در آسمان هستی، اونا انگار نمیتونستند اون اجنه و میگفتن که ای پدر ما که در آسمان نیستی. شاید از لحاظ نظری بتوان گفت که این عقده های شیطانی آموزش ناپذیرند، یعنی به نظر میرسه که آموزش ناپذیر باشند، که اینجا اون شخصیت‌های مختلفی که شخصیت‌های چندگانه‌ای که در ما حضور پیدا کردند به واسطه آموزش، کودکی، تروماها و اینها در رؤیاهای شما قابل مشاهده هستند و به واسطه تخیل فعال هم میشه اونها رو ملاقات کرد، که کتابی بنیاد فرهنگ زندگی داره به همین نام، تخیل فعال، میتونید بخرید از رابرت جانسون و تمرینهاش رو انجام بدید. نتیجه اخلاقی که از این داستان میشه گرفت اینه که عقده ها رو به هیچ وجه نمیشه به چیزی واداشت که من یا ایگو از اونها میخواد. اونها سرکش و خودرأی هستند. اونها صورت‌های ذهنی خاطرات منجمد شده تجربیات آسیبزا هستند. اینجا یه بار دیگه می‌خونیم. اونها صورت‌های ذهنی خاطرات منجمد شده تجربیات آسیبزا هستند. عقده‌ها نه تنها در رؤیا بلکه در زندگی روزمره نیز تجربه میشن و حضوری محسوس دارن و همون احساس عجز و ناتوانی رو در من ایجاد میکنن. یعنی به واسطه اینکه سرکش و خودرأی هستن، ایگو هی میخواد اونها رو مدیریت کنه یا کنترلشون بکنه، ولی نمیتونه و این باعث این میشه که ایگو یه حس عجز و ناتوانی رو در خودش احساس بکنه. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. تا اپیزود بعدی، و گفتن از ساختار عقده ها فعلا خدا نگهدار.
For my wedding I will dress in black, never again will I look back. Oh my dark angels, we must part, for I've made a sanctuary of my heart. To want what I have, to take what I'm given with grace, for this I pray. My wedding day, for my wedding, I don't want violins or sentimental songs about thick and thin. I want a moment of silence and a moment of prayer for the love we'll need to make it in the world out there. To want what I have, to take what I'm given with grace, for this I pray. On my wedding day, on my wedding. Well, I dream and my dreams are all glory and light. That's what I wanted for my life. And if it hasn't always been that way, well, I can dream and I can pray on my wedding. Makes us any different from all the others who have tried and failed before us. Maybe nothing at all, but I pray we're the lucky ones. I pray we'll never fall. To want what we have, to take what we're given with grace. For these things I pray on my wedding day, on my wedding day.